بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. من الان الى یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحث ما در رابطه با این مسئله عرض محضرتون 53 بود، مسئله 53 از مسائل علوه. مرحوم سید رحمت الله علیه فرمودن اگر یک کسی بر اساس فتوای مجتهد اول یه عملی انجام داد، عمل عبادی انجام داد، مثلا به عنوان مثال در تسبیحات اربعه بر اساس فتوای مجتهد اول تسبیحات را یک بار گو، یا بر اساس فتوای مجتهد اول در تیمم اکتفاء به ضربه واحده کرد، وقت بعدن اون مجتهد از دار دنیا رفت شد مقلد مجتهد بعدی. مجتهد بعدی گفت نخیر، در تسبیحات بله یک تسبیح کافی نیست، یا در تیمم ضربه واحده کافی نیست. حالا یعنی در واقع برای این بنده خدا چه اتفاقی افتاده؟ برای این مقلد انکشاف خلاف شده، معلوم شد اون اعمالی رو که تا حالا انجام میداده اصطلاحاً اون اعمال مخالف با تکلیفشه، مخالف با حکم واقعی. اعمالی که تا حالا انجام میداده مطابق با حکم ظاهری بوده. حالا این بنده خدا آیا اعمال قبلیش نیاز به قضا داره؟ نیاز به اعاده داره؟ قضا در خارج وقت، اعاده در داخل وقت، یا نه این اعمالی رو که انجام داده مجزیه و نیاز به قضا و اعاده نداره؟ معذر مبارکتون عرض کردیم اصل این بحث بر میگرده به مسئله اجزاء. بستگی داره که ما در باب اجزاء بله نظرمون چی باشه. که عرض کردم خلاصه بحث اجزاء رو در جلسه قبل، که گاهی شخص او عملی رو که انجام میده اصطلاحاً مطابق با امر واقعی اولیه، یعنی امر یا امر واقعی یا امر اضطراری یا ظاهری، اون وقت اتیان مأمورون به بر اساس همون امر واقعی گفتیم قطعاً مجزی از مأمورون به واقعی هست، که اصلاً اختلافی ظاهراً اصلا و ابدا درش نیست. قسم دوم این است که امر اضطراری تقریبا همه فقها قائل به این هستند که امر اضطراری هم اگر کسی انجام دادی امر اضطراری، اتیان به مأمورون به به امر اضطراری، مثلا با تیمم نماز خونده، بعدن اگر اصطلاحاً اون عذرش برطرف شد و دیگه آب داره میتونه تیمم میتونه ببخشید وضو بگیره، گفتن نیاز به اعاده نداره، یعنی بازم در امر اضطراری هم قائل به اجزاء هستن فقها. یعنی امر واقعی اضطراری را مجزی از امر واقعی میدانه، اما در امر ظاهری که مثلا با یه استصحابی عمل رو انجام داده بعدن کشف خلاف برش شد، با اجرای اصالت و طهارت مثلا یه کاری را یه فعلی را انجام داده بعدن کشف خلاف شد، در امر ظاهری مشهور بین فقها این است که امر ظاهری مجزی از امر واقعی بله نیست، چون عمل بر طبق امر ظاهری دیگه بعد از کشف خلاف مجالی برای عذر باقی نمیگذاره و حکم واقعی در حق انسان منجز میشه. در هر صورت البته بعضی هم قائل به اجزا هستن. ببینید اصل این مسئله برمیگرده به مسئله بله اجزا. حالا بریم سراغ این که ببینیم آیا این که حالا مرحوم سید فرمود مثلا در عبادات این گونه است که نیاز به اعاده اعمال سابقه نیست با این که کشف خلاف شده، در عقد و ایقاع که معاملات بالمعنى اخص باز ایشون در همون عقد و ایقاع هم همینو فرمودن، توجه فرمودید. و نخواهیم ببینیم حالا وجه فرمایش ایشون چیه، ایشون که میگن آقا نیاز به اعاده نیاز به قضا نداره، فرمایششون چیه. ما عرض کردیم در رابطه با همین ما نحنفی و مسئله مورد بحث سه تا نظریه مطرح هست، بعضی ها قائل به عدم اجزا هستن مطلقا، بعضی ها قائل به اجزا هستن مطلقا، و بعضی قائل به تفصیل هستن. حاصل فرمایش سید رحمت الله علیه تو این فتوا اینه که ایشون میگن مقلد میتواند در این صورتی که عرض کردیم بعدن کشف خلاف براش شد میتواند حکم به صحت اعمال سابقه بکنه، یعنی حکم به اجزا بکنه، مکلف میتونه این کار رو انجام بده. ولو بر اساس بقاء بر تقلید مجتهد قبلی، یعنی بر اساس این مبنا که باقی بماند بر تقلید مجتهد قبلی، بگیم آقا جون این اصطلاحاً بر این اساس حکم به اجزاء بکنه. عرضم به حضور با سعادت شما که این در باب معاملات و عبادات، پس چون فتوای سید هم همی بود، فرمود مکلف بر اساس فتوای مجتهد اول اکتفا کرد به یک تسبیح در تسبیحات اربعه، سه بار تسبیحات رو نگو، یا در باب تیمم اکتفا کرد به ضربت واحده و ضربتین انجام نداد، بعد اون مجتهد اول فوت کرد رفت شد مقلد مجتهد دوم، مجتهد دوم فتوا داد که نخه بایستی سه بار بگی، حتی گاهی ای بسا مجتهد دوم تصریح میکنه میگه آقا اون فتوای اولی اشتباهه، فتوای اول قطعا خلاف واقع، حتی اینم میگه. ولی این مقلد چون قبلا مقلد آقای زید بود و آقای زید میگفت آقا یک بار تسبیح کافیه یک ضربه کافیه، پس و ایشون هم بر اساس فتوای او عمل کرده، پس عمل مجزیه. مرحوم سید میگن در باب عبادات مجزیه، در باب معاملات بالمعنى الاخص یعنی عقد و ایقاع، قبلا گفتیم محضرتون معاملات یا معاملات بالمعنى بله اخص یا بالمعنى الاعم، معاملات بالمعنى الاخص یعنی همون عقود و ایقاعات، عقدها و ایقاعها، اینا معاملات بالمعنی الاخص. ولی معاملات بالمعنی الاهم علاوه بر این عقد و ایقاع شامل هر بابی از ابواب فقه که نیاز به قصد قربت ندارد می شود، مثل احکام طهارت و نجاست. الان طهارت و نجاست نه داخل در عبادات، نه داخل در عرضم حضور با سعادت شما، مثلا طهارت و نجاست داخل در عبادات نیست، داخل در معاملات بالمعنى الاخص هم بله نیست، این داخل در معاملات بالمعنى الاعم. پس در واقع مرادمون از معاملات بالمعنى الاعم یعنی احکام وضعیه، احکام وضعیه، هر حکم وضعی که اصطلاحاً نیاز به قصد قربت و امثال اینها نداره و هاکذا احکام تکلیفیهی که از قسم عبادات بله نیست. خب ای پس در باب معاملات و عبادات قائل به اجزا هستند، در احکام وضعیه و تکلیفیهی که از قسم عبادات و معاملات نیستند ایشون باز قائل به صحت شدن و قائل به اجزا میشن، البته به شرط این که موضوع این احکام از بین رفته باشه. مثالش ایشون خودشون تو عبارتشون بود، مثلا مجتهد اول فتوا داد که آقا گوسفند رو می شود به وسیله غیر حدید ذبح کرد و کشت، با یه شیشه هم میشه گوسفند رو ذبح کرد. این بنده خدا رفت گوسفند رو با شیشه سر برید، بعدا مجتهد بعد اومد فتوا داد گفت نه خیر، اصلا اگر با غیر حدید سر ببری میته است، فقط باید با حدید باشه. حالا اینجا مرحوم سید میگن اگر این گوشتی رو که این بنده خدا با شیشه سر بریده مکلف، گوشته رو قبلا مصرف کرده یا فروختتش نوش جانش، هیچ مشکلی نیست، چون دیگه زمینه‌ای برای این بله مسئله باقی نمونده. ولی اگر بر اساس فتوای اولی این رو ذبح کرد به غیر حدید ولی گوشتش باقی مونده، گوشتش باقی مونده، اینجا طبق فتوای مجتهد دوم باید عمل بکنه و این حکم میته رو داره، حق خوردنش بله نداره. پس اگر از گوشت، این گوشت از بین رفته و خورده شده یا فروخته شده، حکم به صحت بیع میشه، حکم به صحت اکل میشه. ولی اگر این حیوان مذبوح هنوز باقیه، اکل و بیع آن طبق فتوای مجتهد جدید جایز نیست. خب حالا میخوایم ببینیم این فرمایش مرحوم سید چجوریه؟ آیا فرمایش ایشون اصطلاحاً قابل قبوله؟ آیا نقدی برای فرمایش هست یا نیست؟ بعضی ها از فقها ها فرمودن که این تفصیلی که مرحوم سید دادن، این تفصیل وجه پسندیده ای ندار. چرا؟ چون فتوای مجتهد قبلی بالاخره بر مقلدین یا حجت هست یا حجت نیست، این فتوای مجتهد قبل اگر بر مقلدین حجت، پس یعنی جایز است عمل کردن بر طبق آن. وقتی هم میگیم جایز است عمل کردن بر طبق فتوا، چون فتوا حجت است دیگه، تفاوتی بین باب معاملات بالمعنی اخص با معاملات بالمعنی اعم نبایستی وجود داشته باشه. پس نبایستی باب عبادات و معاملات بالمعنی الاخص را با باب معاملات بالمعنی الاعم متفاوت کنید. و اگر بگید نه خیر، فتوای اون مرجع سابق بعد از مردنش دیگه از حجیت افتاد و حجت نیست و جایز نیست عمل کردن بر طبق او فتوا، باز هم نبایستی فرقی بین این دو صورت باشه. بالاخره فتوای مجتهد مرحوم که از دار دنیا رفته، مجتهد اول، یا حجت هست یا حجت نیست. اگر حجت هست باز در تمام ابواب حجت باشه، اگر حجت نیست بایستی در تمام ابواب حجت نباشد. معنا نداره شما بیاید اون فتوا رو درش تفصیل قائل بشید، بگید آن در بخشی حجت هست، در ابواب عبادات و معاملات بالمعنی الاخص حجته، در باب مثلا معاملات بالمعنی الاعم اونم در فرضی که موضوع اصطلاحا اون مسئله مورد نظر باقیه، مثلا دیگه این فتوا معتبر نیست و حجت نیست. پس این نکته، بعضی ها فرمودن، عرضم به حضور با سعادت شما که نظر مرحوم محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه در خصوص این مسئله اینه، عرضم به حضور با سعادت شما که می‌فرمایند که در مورد اون جایی که کشف خلاف می شود برای انسان در احکام ظاهریه، مقتضای قاعده اینه که، یعنی قول صحیح ایشون می فرماید، مرحوم محقق خویی فرمودن که قول صحیح این است که بگیم در یه ایطور مواردی مأمورون به ظاهری مجزی از مأمورون به واقعی نیست، مجزی نیست. این مقتضای قاعده است، یعنی اون عملی که انجام شده در صورتی صحیحه که مطابق با مأمورون به باشه. و فرض این است که در این مسئله مورد بحث ما، یعنی در ما نحن فی، این عملی رو که مکلف انجام داده مطابق با مأمورون به نیست. حالا که مطابق با مأمورون به نیست، پس حکم به بطلان میشه. عرضم به حضور با سعادت شما، و این که حالا بعضی ها میگن نه خیر، این عملی رو که انجام داده عمل کافیه و مجزیه و نیاز به اعاده نداره، این مرحوم محقق خویی میفرمان این یحتاج و الی دلیله، این نیازمند به دلیله. پس نظر مرحوم محقق خویی این است که این فرمایش مرحوم سید فرمایش درستی نیست، بلکه کسی که اعمالی رو انجام داد و بعد کشف خلاف براش شد، معلوم شد که این اصطلاحاً مطابق با واقع نیست و مخالفت کرده ای بنده خدا با اصطلاحاً وظیفه‌ای که بایستی انجام میداد، ایشون فرمودن که این عمل باطل و مرحوم محقق خوئی نظرشون در هر صورت اینه. ولی به نظر میرسه، حالا اگر ما بخوایم خودمون به یک جمع بندی برسیم، بایستی عرض کنیم که به نظر میرسد که این فرمایش مرحوم محقق خوئی به هر صورت از جهاتی قابل جواب دادنه و ما میتونیم به فرمایش ایشون جواب بدیم. یکی از ادله‌ای که میتوان در جواب مرحوم محقق خوئی ارائه کرد این است که ببینید اصلا شارع مقدس تقلید را تشریع فرموده برای چی؟ تشریع تقلید برای چیه آقایان؟ تشریع تقلید عرض به محضر با سعادت شما برای این است که عرض به محضرتون خدای متعال یه تسهیلی در حق بندگانش قائل بشه، یعنی خواسته سهل بگیره. بنای اسلام و دین مقدس اسلام بر تساهل و تسهیل، خواسته آسون بگیره. یرید الله بكم العسر ولا یرید بكم العسر. خدا میخواد شما راحت باشید، آسان بر شما بگیره، سخت نگیره. پس چون تقلید تشریعش و تقنینش و قانونگذاری این فرایند تقلید مبنی بر تسهیل و تیسیر هست، حتی اینکه ما میگیم آقا رأی مجتهد برای مقلد حجت هست، اینم بناش بر همین تسهیله. و از طرفی شارع مقدس گفته آی مقلد فتوای مرجع تقلید برای شما حجته، با اینکه شارع میداند اون جایی که مرجع میخواد فتوا بده گاهی فتواش تغییر پیدا میکنه، یعنی فتوای مجتهد در معرض تغییر هست، در معرض تبدیل هست، در معرض خطا هست، خصوصا بر مبنای تخته. شما در باب تخت او تصمیم قائل جز مخطئین بودید، دیگه گفتید خطا بر مجتهد چیه؟ جایزه، امکان داره. در این حالی که در فتوای مجتهد امکان تغییر، تبدیل، خطا و امثال اینها بله وجود داره، توجه فرمون تغییر و تبدیل و خطا هست، حتی گاهی این تغییر و تبدیل و خطا برای خود مقلد به وجود میاد، گاهی برای خود مجتهد به وجود میاد، گاهی خود مقلد مرجعش را تغییر میاد، گاهی مجتهد خودش رأیش عوض میشه، تغییر پیدا میکنه. پس بنابراین امری که ویژگیش این چنینه که در معرض تغییر و تحویل و تبدیل و خطا هست، اما در این حالی که همه این احتمالات درش هست، شارع مقدس اومده اونو چیکار کرده؟ تشریح کرده، گفته آی مقلدین از این مرجع، از مرجع تقلید چیکار کنید؟ تقلید بکنید. در این حال توسط شارع مقدس تشریع و جعل میشه، این کار یعنی تشریع و جعل این فرایند تقلید، این ملازمه با چی چیه؟ این ملازمه با اجزائه، این امر ملازمه با اجزائه. در فرض انکشاف خلاف که یک مسئله عام البلوایی هم اتفاقا هست، پس این که شارع مقدس یک فتوایی را عرفاً و عادتاً، یه فتوایی که عرفاً و عادتاً ملازمه با خطا و تبدیل و تغییر و امثال اینها هست، میاد این رو حجت قرار میده. این عادتاً عند ظهور الخلاف و عند انکشاف الخلاف مستلزم اسقاط اعاده و قضا هست، یعنی مستلزم آن است که بگیم این عمل مجزیه. چون اگر بنا باشه این عمل مجزی نباشه و دوباره نیازمند به قضا و اعاده باشه، چی لازم میاد؟ این منافات با تسهیل و تیسیر داره، این منافات با تسهیل و تیسیر و اصلا منافات با امتنان داره. ما میدانیم شارع مقدس این حکم رو اینطوری فرمودن، در مقام امتنان فرمودن، در مقام منت گذاشتن بر بندگان یه اینطور حکمی رو دادن. این منافات با امتنان داره. اگر بناباشه این بدبخت بیچاره مکلف هر روز تنش بلرزه که نکنه الان مرجع بعدی من فتواهاش با همه فتواهاش با این فتواه مرجع قبلی در تضاد و تعارض باشه، وقت من بیچاره چه بکنم؟ خب معلومه اینم این نمیشه. این یک دلیل برای اینکه بگیم مجزی هست، همونطوری که حالا بعضی از اعلام هم نظرشون همین مجزی بودنه. و دلیل دوم این است که از طرفی در هیچ خبر و روایتی نیامده لزوم قضا و اعاده، برعکس در نزد قدمای از اصحاب اون چیزی که متسالمون علیه هست عدم اعاده و قضا هست. اینم یک دلیل. دلیل سوم، آقا اگر ما شک داریم که آیا این عمل بر طبق فتوای اول آیا مجزی هست یا مجزی نیست، چه اصلی در اینجا جاری میشه؟ اصل این است که او فتوای اول حجیت دارد یا ندارد. اصل حجیتشه، اصل حجیت فتوای اول و رأی اوله، و حجیت فتوای رأی اول هم مقتضی چی آقایان؟ مقتضی اجزا. و همچنین تبین خلاف و اینکه بعداً معلوم شد این فتوا مخالف هست، تبین خلاف، این تبین خلاف نسبت به اعمال لاحقه مؤثره نه نسبت به اعمال سابق. بله شما از زمانی که تبین خلاف شد براتون معلوم شد که فتوای مجتهد زنده یه چیز دیگه هست، بر اساس فتوای او و به فتوای جدید او عمل بکنید. اینم دلیل بعد. پس مقتضی برای حجیت رأی اول بله موجوده، مانع هم از حجیت آن مفقوده. مقتضی برای حجیت فتوای اول موجود و مانع بله مفقود، فلا بد من القول بالاجزاء. ما مجبوریم که قائل به چی بشیم؟ قائل به اجزاء بشیم. بله فقط در یک صورت، اینم هم همه تقریبا قائلن، ما اگر اون جایی که تبین خلاف برامون شد، فتوای دوم یا نظر بعدی برامون کشف شد و مخالف در آمد با اون عمل قبلیمون، اگر اینجا علم قطع پیدا بکنیم، یه علم وجدانی پیدا بکنیم به بطلان اعمال سابقه، نه اینکه ما به وسیله یک فتوای جدید علم پیدا کنیم به بطلان اعمال سابقه، نه، یا با یک اماره جدید یا اینطور اصطلاحاً علمی برای اون پیدا بشود، ما قطع پیدا کنیم، یقین پیدا کنیم اعمال سابقه چیه؟ باطل. اگر علم و قطع به بطلان اعمال سابقه پیدا بشه، در این صورت لا اشکال در چی در وجوب قضا و اعاده. حالا شاید بعض از مطالب دیگه هم در ذیل این بحث باقی مونده باشه انشالله برای جلسه بعد. محضر مبارکتون از خواهد صلى الله على محمد وآله الطاهرين.